أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب مراجعة به شؤون و اختیارات و نیز تکالیف و وظائف ولی امر در قلمرو قضا بحث میکردیم. یکی از اونها گفتیم این است که ولی امر این از این شأنیت برخوردار است، از این اختیار برخوردار است که قاضی نصب کند، حالا کسی رو با صلاحیت های خاص به عنوان قاضی القضات به تعبیر امروز رئیس قوه قضاییه نصب کنه و عده ای رو مستقیما بلا واسطه یا به واسطه قاضی القضات به عنوان قضات عادی در دواوین و دادگاه ها و دفاتر نهادهای قضایی گوناگون نصب کنه. بعضی فروع رو ذیل این طرح کردیم، از جمله این که ولی امر و احیانا امام معصوم سلام علیه اقدام به نصب قاضی می کند. وقتی در یک جامعه در یک شرایطی چندین گزینه دارای صلاحیت لازم برای قضاوت هستند، ولی که اینا با هم تفاوت دارن، یکی محفوظول دیگری اعوزله، یکی به لحاظ مثلا صفات انفسی از دیگری برتر است ولو اینکه اون دیگری نصاب این صفات رو داره، دیگری به لحاظ جسمی از اون یکی برتره ولو اون دیگری باز به لحاظ جسمی نصاب لازم رو داره، ولو اون آقای الف از نظر جسمی از این اقواس تواناتره، از نظر روحی تواناتره، قدرتمندتره، یا به لحاظ آفاقی شرایطی یکی دارد که اون دیگری ندارد ولی حد اقل رو و اون حد نصاب رو هر دو دارند، یکی بیشتر داره. آیا امام معصوم سلام علیه و یا ولی امر مشروع حق دارد و میتواند که از بین این گزینه‌ها محزول رو نصب کنه نه افضل رو؟ اشکال داره، این نصب نافذ نیست یا این نصب نافذ است؟ یه سلسله ادله رو اقامه شده بود برون صاحب جواهر مطرح کرده بود، ما هم دوتا وجه و دلیل احزودیم، اصرار نداشتیم بر این که تکثیر دلیل کنیم، میشد بیش از این هم توضیح داد. اینکه اینا در مجموع صلاحیت که دارن که نمیشه گفت صلاحیت ندارن، چه محفوظول چه افسر هر دو صلاحیت قضا دارن، نمیشه گفت فاقد شرایطن واجد شرایطن، خب یکی غلیظتر یکی اوره است. دوم اینکه بین صحابه اونایی که مجتهد بودند همه فتوا میدادند، همه به رأی اونها مراجعه میکردند، احیانا پاش میافتاد قضاوت هم میکردند و مردم هم میپذیرفتند، با اینکه صحابه متفاوت بودند، افضل و مفضول داشتند، بین اینها امیرالمؤمنین علیه السلام بود و دیگران هم بودند. خب این که افضل و محفوظول داشتن، آیا کسی آمد به محفوظول ها بگه آقا فتوا ندید، به مردم بگه فتوا نول نکنید، به مردم بگه به داوری اونها تندر ندید، تحاکم نکنید به سوی اونها، این مشروع نیست تحاکم، مثلا فرض کنید تحاکم لطاقوته، مالا کاری به از صحابی فساق نداریم، چون بین صحابه افرادی هم بودن فساق هم بودن حتی، نما صحابه عدل رو داریم میگیم. کسی اعتراض نکرد، این یعنی این که همه صحابه، کسی نیومد چیزی بگه، همه صحابه، بلکه مسلمین اجماع داشتن بر جواز رجوع به محفوظول، این هم خودش دلیل دیگه، این یه دلیل اجماع حساب میاد. سوم مطلب این که آقا اگر یه همچین تکلیفی رو بخوایم تحمیل کنیم مردم چه تشخیص میدن بین احزل و محزول؟ مردم دچار غصه حرج میشن. ما اضافه کردیم که آقا بسا ادله ای هم که میگه جعلته علیکم حاکما، جعلته علیکم قاضیا، فللعوام المخلطون، اینا اطلاق داره. اینا نیومده بگه آقا جعلت الاعلم او الاورع او الاعدل قاضیا، الاعدل منهم مثلا، الاورع منهم یا الاعلم منهم، چون چیزی بحث نشده. این اطلاق داره. در نتیجه انگار که افراد محزول دارای البته شروط و صفات در حد نصاب رو هم معصوم منصوب بر قضاوت و حکم فرموده است. و پنجم نکته که اضافه کردیم این که علی المبنا گفتیم وقتی حاکم ولی امر قاضی رو نصب میکنه، خب این قاضی ها یا بر اساس رأی ولی امر باید داوری کنه قضاوت کنه، یا بر اساس رأی خودش باید داوری کنه، یا حسب مورد و بسته به مساله طبق رأی خودش یا رأی ولی امر باید داوری کنه. گفتیم اون اولی بسا قابل توجه باشد و ترجیح داشته باشد که این منصوب من قبل ولی امره. و الا ببخشید پوزش خواهم، این که به رأی خودش قضاوت کنه، رأی اجتهادی خودش مبنا قرار بگیره و اینو ترجیح دادیم. خب اگر این باشد، خب بله این آقا اعلمیت اوریت اینا یک فضیلت است و کارگر است. اما اگر علل مبنای ما نبود، علل مبنای دیگر بود، مبنای مقابل بود، که آقا گفت که قاضی باید طبق نظر و رأی اجتهادی ولی امر قضاوت کنه، حالا اینجا میخواد مفضول باشد از نظر علمی یا فاضل و افضل باشد، چه فرق میکنه؟ البته اینجا اوریت و عدلیت بیشتر مطرح هستند و دخیل هستند. این هم حالا یه نکته که عرض کردیم. عرض بشود که نسبت به این موارد بعضی خدشه ها رو میشود مطرح کرد. عرض کنم که این که ما بگیم هر دو رأیشون حجت، اولا بگیم حجت نسبت به چی؟ نسبت به خود مجتهد، ولو نسبت به مجتهد دیگر او محزول است نه غزل، مجتهد است فقط نه اعلم، ورع است نه اورع. این رأی خودش باید عمل کنه، ولی برای خودش حجته. اما این که بگیم برای دیگرانم در تراز و به موازات رأی اعلم حجت است، این اثباتش معونی میبره. این یه اشکال. حجیت در به نسبت به چی مسئله است؟ بله نسبت به حجی خودش، بله. اینم به عنوان یک توجیهی و دلیلی در جلسه گذشته اضافه کردیم، یعنی شاید بشه گفت 6 تا نکته ما گفتیم. خب این کسی که مجتهده، بله نسبت به خودش حجت، اما نسبت به غیر با وجود افضل و اعلم و اورع و اعدل احیانا حجت باشه، این اثباتش دشوار است. بسا بگیم آقا عقلا میگن کسی که اعلمه تقدم داره، کسی که اورعه و اعدله مخصوصا در امری مثل امر قضا، در اجرائیات، در مسائلی که با سرنوشت مردم سر کار داره، اونجا ممکنه بگیم که اینجور نیست، نسبت به در واقع اونها رجحان دارد، رجحانی در حد الزام، نه صرف یک نوع ترجیح اخلاقی و یک فضیلت مثلا اخلاقی علم داد شد. بخیر، به هر حال اعلم وقتی رأی میده با غیر اعلم، به وجدان هم که مراجعه کنیم، به عقلا که مراجعه کنیم، میشه گفت که رأی اعلم با غیر اعلم ارزش برابر داره، به لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ عقلی و به لحاظ شرعی هم ممکنه بر اساس همون بگیم. شرعا هم شرع حساس خطیره، شما باید به کسانی مراجعه کنید که هرچه اطمینان بیشتر دارید، همطور که عقلا در شؤون امور حیاتیشون به افرادی که اعلمند افضلند برترن مراجعه میکنن. خب در مسائل دین نباید این رعایت کرد؟ کی گفته که اینا ارزش برابر دارن، صلاحیت دارن؟ خب صلاحیت دارن بله، خود فرد با خودش که مقایسه بشه فی نفسه صلاحیت داره، اما وقتی بالقیاس به غیر میبینیم یکی اوره است، یکی عدل است، یکی اشجه است، احیانا اعلم است، خب عقل میگه و عقلم حجت خداست بسا بشود گفت. شرع هم میگه که رجحان با افضل است و طبعا باید از او تبعیت کرد، نه از اون که چنین نیست، افضل نیست، مفضول است. به هر حال نظر او متقدره، نظر او قابل اعتمادتره و شما وقت دو تا دلیل داشته باشید، یکی اقوا، دیگری هم دلیل قوی، آیا شما کدومو ترجیح میدید؟ خب دلیل اقوا رو ترجیح میدید. نظر مجتهد حجت است در خصوص مقلدینش، در خصوص عوام مثل دلیل شرعی میمونه، برای حجته. خب اون حجت اقوا رو باید گرفت. این که در مثل بعضی روایات ما، روایات متعددی که در مبحث تعادل ترجیح در میکنیم، یک شاخص ها و یک معیار هایی برای ترجیح در حالی که دو دلیل مقابل هم هستند قرار میگیرند، برای ترجیح مرجحاتی را، مرجحات منصوصه و غیر منصوصه داریم و رسوسون ها ادله را ترجیح میدیم، این به چه جهت است؟ ممکنه کسی بگه آقا این ادله مثل اونجا، خب بله بحث اتفاقا طرح دعواست و بعد هر ما که مراجعه میکنن این ها شرایط اینجوری دارن، ولی یکی نسبت به اون دیگری افضله، میفرماد مراجعه به راجح بشود، ارجح بشود. اونجا که به دو نفر قیاس میشه که به این مراجعه نکن به اون مراجعه کن، به جهت افضلیت اون فرد است. ممکنه کسی بگه آقا این مال رأیه، بعد از آنی که رأی این دو نفر صادر شد، با اینها تعارض احساس شد، در مقام تقابل و تعارض گفته میشود که برای حل تعارض به جای اینکه بگی ازا تعارضا تساقطا، بگو که اصلا تعارضی نیست، اون اعلم افضل اتقا و اعدل مقدم است، اصلا اینجا تعارضی نیست، هم وزن نیستن تا با هم سنجیده شوند، تا گفته شود که هر دو برابرن، موازی نیستن اصلا. از شود که این که گفته شد که صحابه مثلا اینجوری عمل میکردن، آنجوری عمل میکردن، اولا اثبات این که کسی به کسی تذکر نمیداد سهل نیست. از کجا شما ادعا میکنید که صحابه همه فاضل و مفضول، ورع و اورع و اعلم و غیر اعلم، همینقدر که از حد اقل نصاب اجداد برخوردار بودن، فتوا میدادند و مردم مراجعه میکردن، کسی هم نمیگفت که آقا فرق است بین رأی این و رأی اون، اثباتش دشواره، اصلا تذکر میدادن. و بلکه و ثانیا اصلا شواهد داریم که تذکر میدادن، مراجعه میکردن، خودشون به اعلم مراجعه میکردن، خود اصحاب مراجعه میکردن به اعلم. ما چقدر داریم که عمر، ابوبکر و امیر المؤمنین علیهم السلام مراجعه کردن، مراجعه میکردن به علم، نه تنها به تعبیر خود ایشون انکار میکردن که آقا چرا به محزول مراجعه میکنید با وجود افضل، نه تنها انکار میکردن و میگفتن نکنید، خودشون هم خلافش عمل میکردن، یعنی محزول از صحابه به افضل صحابه مراجعه میکرد. ما موارد متعددی داریم که هم از خلیفه اول هم از خلیفه دوم و حتی موردی رو مرحوم علامه امینی نقل میکنه سه مورد از معاویه و از عثمان و مورد متعدد که لولا علیون لحلک عمر، لولا علیون لحلک عثمان، تعابیر از این قبیل، یعنی ترجیح میدادن رأی رو یا سوال میکردن برای چی خلیفه دوم به امیرالمومنین مراجعه کرد بعضی از امور رو سوال میکرد. حالا یه وقت سوال نکرد امیرالمومنین میگفت انگار نکن، دلالت آیه اینه، رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند. یه جایی هم سوال میکردن، سوال کردن این چی؟ یعنی میگفتن آقا علی که تو اعلمی و احیانا تای قلبشون قبول داشتن اورایی، تو نظرت چیه؟ ولی خودشون که مدعی بودن که شما خیلی خلیفه دوم خودشون مجتهد نمیدونست، خلیفه اول خودشون مجتهد نمیدونست، خلیفه سوم خودشون مجتهد نمیدونست، خودشون مجتهد میدونستن، مدعی بودن. اما در حال به امیرالمومنین السلام به عنوان افضل و اعلم و اعدل بقیه مراجعه میکردن. لذا این که بگیم آقا اینا رد اینه میکردند و پسی میشود اجماع، چون این اجماعی شکل نگرفته. وانگهی اگر صحابه مراد باشد که از امام منصوب رسول خدا به عنوان خلیفه واقعی و به حق اعراض کرده باشن، اصلا عمل اونها حجت نیست، ما شیعه قبول نداریم. وقتی کسانی به رغم آگاهی و اطلاع و بصیرت و دیدن و مشاهده و حضور مکررن دیده بودن رسول خدا امیرالمومنین السلام رو صلوات الله و السلام علیه ما و آله ما رو منصوب فرموده به خلافت و اینا اعراض کردن، علی رو تنها گذاشتن، می شود به اونها اعتماد کرد؟ عمل اونها میتونه حجت باشه؟ اجماع اونها ارزش معرفتی و ارزش دینی داشته باشه، ارزش اصولی داشته باشه؟ میتونیم به مثابه یک امر قاعده اصولی بهش تمسک کنیم؟ نمیتوانیم. این که یکی از توجیهات و یکی از ادله این بود که آقا ما اگر بیاییم بگیم آقا افضل، مفضول، فاضل، اینجور طبقه بندی ها رو بکنیم بین افراد صاحب صلاحیت، این مردم متحیر میشن، مردم که قادر نیستن بین فاضل و افضل و مفضول تفاوت بگذارن، تشخیص بدن که این مفضول، اون فاضل، اون افضله، باید بریم طرق افضل، چون تشخیصی نمیدن. این دلیل بود دیگه، که ادله این بود. و اگر تشخیص میدادن که از علی اعراض نمیکردن به دیگره، به دیگران، به غیر علی علیه السلام تشخیص نمیدن، سختشونه، بنام داشتن تشخیص داده نمیتونن، در چه دچار عسر حج میشن. نمیدلی بود جوابشون است که آقا این که مخصوصی این مورد که نیست، که به هر حال مگه اصل تشخیص این که این فرد مجتهده یا نیست آسونه؟ خیال میکنید این که تشخیص بدیم آقا مجتهده و این که مجتهد نیست، عوام میتونن تشخیص بدن؟ تشخیصش آسانه؟ تشخیصت کار اینا نیست که، تشخیصش کار خبرگان است. مجتهدین و خبرگانی که خود در سطحی هستند، در تراز همونها هستند، گاهی بلکه شاید گاهی گفته بشود که از اونا اعلم باشن، از اونا احوزل باشن، مشرف باشن بر اونها، بتونن بین آرا اونها مقایسه کنن، بگن نوعاً غالباً حق با این است، معلوم شود که فتوای او بیشتر اصابت به واقع تشریح میکنه، پس او اعلم است. خبرگان تشخیص میدن. ما مگر راجع به اصل اجتهاد، اصل صلاحیت علمی عوام خودشون میتونن تشخیص بدن؟ عامه مردم که تخصصشون نیست، یا حتی تحصیل کردگانی که در حوزه فقه و اصول امثال اینها متخصص نیستن، اونا مگر قادرن بین فاضل و افضل و مفضول فرق بگذارن؟ نمیشه، کسی هم اونا رو معلومات نمیکنه. راهش چیه؟ گفتن آقا برید سراغ خبرگان، برید سراغ دو خبره عادل و بپرسید، و اگر رأی معارض نبود اون حجت برسته رأی این دو خبره عادل بری سراغ کسی که مجتهده یا احیانا نعلمه. تشخیص اجتهاد سهل‌تر از تشخیص اعلم بین دو مجتهد نیست و در تشخیص اجتهاد یک فرد یا مجتهدین ما راحل پیدا کردیم، بگه ما سراغ دو خبره برید، دو خبره عادل، این کاری که اهلا هم میکنن، شرع هم همین قبول داره. خب مشکل حل میشه. اینجور نیستش که مردم مثلا فرض کنید که متحیر بمونند و دوچار مشکل بشوند و احیانا نتونن تصمیم بگیرن و گرفتار بشن مثلا، یا همچه بحثی مطرح بشه، چون چیزی نیست. اصولا اینجور موارد قابل حل، یا اینکه مثلا بگیم که ادله نسب مطلق است، معلومی چونین باشه، یا عام است مثلا. به هر حال پس این مرجحات ادله معطوف به تعادل تراجیح چه کارند؟ برای چه صادر شدن؟ و یا اینکه بگیم که آقا وقتی بناس بگیم که قاضی منصوب به رأی ولی هم باید عمل کنه، حالا میخواد فاضل باشد با مفضول باشد علل مبنا، پس فرق میکنه. اگر این حرف درست باشه و اگر این رأیو بپذیریم که منم پذیرفتیم، میشه علل مبنا. نمیشود به این تمسک کرد برای اقناع همه. اون کسی که میگه نه خیر آقا، ولی ام کسی رو به قضاوت نصب کرد چون شرط اجتهاد مثلا در او لحاظ شده، باید برای خودش عمل کنه چون مغلب نیست و نمیتونه برای غیر عمل کنه. بعد علی دیگری که اونجا اقامه کرده بودیم، در نتیجه به این نمیشه تمسک کرد و علل مبنا مسئله رو حل کرد. بحث فقهی علل مبنایی نمیشه. بحث فقهی باید استدلالی باشه، بحث دلیل و نحن عنا دلیل با مبانی با ادله. فروع فقهیه رو انسان بتونه به اصول فقهیه و مبانی ارجاع بده و بدون استدلال با اینجور توجیهات و مثلا تبیین ها نمیشود مشکل رو حل کرد. پس بنابراین ادله جواز رجوع به مفضول با وجود افضل کمابیش با این تبیین و توضیحات که دادیم سوس شد. حالا باید مراجعه کنیم ببینیم که چکار کنیم، آیا از یکی از این دو دسته از ادله میتونیم دفاع کنیم یا راه و روش دیگری باید پیش بگیریم. اینو انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.